سنگ گفت: ای طبیب، یکی از بیماری‌های نفس من که از همه برجسته تر است، خشم و غضب است که وقتی بر من مسلط می شود، مرا بنده خیش می سازد و باعث می شود کارهایی انجام دهم که بعد پشیمان شوم. اگر همین یک مرض مرا درمان کنی، به من لطف بسیار کرده ای. عالم به حاکم گفت: ای امیر، باید این موضوع را بدانی که خداوند بزرگ زمانی که اراده فرمود تو حاکم این شهر شوی، دستت را باز گذاشت و تو را بر مردم شهر مسلط گرداند. تو مختار هستی که بر مردم غضب کنی و خشمگین شوی و همین که به آنها نیکی کنی و آنها را ببخشی. خداوند راه و چاه را نشان داده و تو را در انتخاب آزاد گذاشته است. مرد دانشمند مکسی کرد و سپس ادامه داد: تو باید با خود عهد کنی که هرگاه خشمگین شدی هیچ کس را مجازات نکنی و صبر کنی غضب تو برطرف شود، آنگاه تصمیم بگیری. زمانی که خشمت را فرو بردی، اگر کسی مستحق تنبیه بود، به اندازه جرمش مجازاتش کن و اگر سزاوار عفو بود، او را ببخش. البته این کار در آغاز شاید سخت و مانند دارویی تلخ باشد، اما وقتی به آن عادت کنی، دیگر از ویژگی‌های خصلت‌های تو خواهد شد. حاکم دوراندیش این نصیحت را شنید و کوشید به خوبی آن را به کار بندد و نفس خود را از شر خشم رها سازد. او به اطرافیان خود گفت: مواظب باشید از این پس هر زمان از روی خشم خواستم کسی را مجازات کنم، شما به من یادآوری کنید. یادتان باشد شما وظیفه دارید یک روز صبر کنید تا خشم من برطرف شود و سپس دوباره از من فرمان بخواهید و باید آن حکمی که بعد از فرو نشستن خشم خیش می دهم اجرا کنید. به این ترتیب حاکم از آن روز به بعد به مداوای خشم خیش پرداخت و اگر هم زمانی خشمگین می شد، هیچ حکمی در زمان خشم او اجرا نمی شد و در زمان مناسب بسیاری از مردم از عفو او بهره‌مند می شدند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همراه شما هستیم و مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همچنان با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی چند برنامه گذشته رساله های آواز پر جبرائیل و لغت موران فی حقیقت العشق و سفیر سیمرغ را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه به یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام عقل سرخ می پردازیم. عزیزان، به باور پژوهندگان آثار و افکار شیخ شهاب الدین سهروردی، عقل سرخ یکی از رمزی ترین و معتبرترین رساله های تمثیلی شیخ شهاب الدین است. این کتاب یکی از چند رساله است که خلاصه نظریات شخصی و آراء واقعی سهروردی را در بر دارد. هانری کوربون، شرق شناس فرانسوی، بسیاری از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی را به زبان فرانسه ترجمه کرده است و عقل سرخ یکی از این آثار ترجمه شده است. اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس و نویسنده فرانسوی، پس از خواندن ترجمه رساله عقل سرخ سهروردی نامی به هانری کوربون نوشت و گفت: من با اعجاب عقل سرخ را خواندم. شما یکی از بزرگترین و اعجاب انگیزترین متن‌های حیات معنوی را به غرب شناسانده اید. بدون تردید شما آن متن را در خاطره خود ایرانیان نیز زنده کرده اید. متن مشکل است و نمی توان آن را وقت و بی وقت خواند. باید منتظر لحظه ای ماند که دل یاری کند. اما وقتی راه گم می کنم، یاد داشت ها و توضیحات شما بار دیگر مرا به جاده هدایت می کند. در واقع شاید تا پایان زندگیم نیازمند خواندن نوشته دیگر نباشم. این اثر را خواهم خواند و باز هم خواهم خواند. دکتر دینانی در تفسیر نام کتاب سهروردی که عقل سرخ گذاشته شده معتقد است که از نظر قدما رنگ سرخ ترکیبی از سیاه و سفید است. سهروردی وقتی از عقل سرخ بحث می کند، یعنی عقلی که در انسان وجود دارد. عقل انسان بر حسب ذات سفید و نورانی است، اما بدن او تاریک خانه و ظلمت است. پس عقل سفید و شفاف و ذاتن نورانی وقتی در این ظلمت قرار می گیرد سرخ می شود. پس عقل سرخ یعنی عقل آدمی. به اعتقاد دکتر ابراهیم دینانی، سهروردی در تبیین اندیشه هایش شدیداً متأثر از فردوسی و اندیشه های اوست. به باور دکتر دینانی، سهروردی بسیار از شاهنامه متأثر است و شاید بتوان گفت که بارها آن را خوانده بوده است. اما از آنجا که یکی از خصایص سهروردی با رمز و راز سخن گفتن است، وقتی مسائل اشراقی خاص خود را مطرح می کند، در هیچ جا از کسی یا منبعی که از آن بهره گرفته اسم نمی برد. البته او در این مسئله تعمد دارد. به همین دلیل است که حتی نام فردوسی را نیاورده است. این امر می تواند دلایل سیاسی و اجتماعی هم داشته باشد. سهروردی در رساله عقل سرخ شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان است. به اعتقاد دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره پژوه معاصر و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، سهروردی از میان 13 رساله مختصر فارسی خود در 5 رساله الواح عمادی، عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبرئیل و رسالت و تیر مستقیماً از مضامین اساطیری ایران باستان استفاده کرده است. به باور دکتر اسماعیل پور و بسیاری از پژوهشگران، سهروردی در داستانهای تمثیلی خود از مضامینی که در اوستا به کار رفته و شخصیت‌های اساطیری اوستا و شاهنامه بهره فراوان برده است. البته مقصود این نیست که سهروردی اسطوره نوشته، اما برای اثبات مقاصد فلسفی خود از داستانهای رمزی و سمبولیک استفاده کرده است و به همین دلیل میتوان از جنبه داستانی و ادبیات روایی نیز به آثار او نگاه کرد. در جاهایی که سهروردی از تمثیلات رمزی مرتبط با نور و ظلمت استفاده کرده، دقیقاً از بنمایه‌های اصیل ایرانی بهره گرفته است. سهروردی هر جا لازم دیده اسطوره سازی کرده و در جاهایی نیز اسطوره پردازی کرده است. اسطوره پردازی به این معناست که از شخصیت‌های اسطوره‌ای استفاده شود و نتیجه‌ای که از مباحث عرفانی و فلسفی گرفته می‌شود به مدد این شخصیت‌ها عنوان گردد. برای مثال سهروردی در رساله الواح عمادی خود که درباره رستاخیز است، از داستان فریدون و ضحاک شاهنامه که در اوستا نیز آمده بهره فراوان برده است. اون نور و ظلمت را به شکل اساطیری در تمثیلات خود وارد کرده و فریدون را نماد نور و ضحاک را نماد ظلمت دانسته است. اما اسطوره سازی به این معناست که خود نویسنده اسطوره های خاص خود را داشته باشد. سهروردی در این زمینه بسیار خلاق است. به باور دکتر اسماعیل پور، اسطوره‌های به کار رفته در رساله عقل سرخ فراورده ذهن خلاق سهروردی است. عقل سرخ نماد عقل کل و حقیقت مطلق است و دلیل ظهورش به صورت پیرمردی سرخ موی به خلاقیت سهروردی باز می‌گردد. او در عقل سرخ از سیمرغ، درخت طوبا و مضامین دیگر بهره گرفته است و مضامین بسیار زیبایی را از نو آفریده است. او حتی از داستان زال شاهنامه نیز در رساله عقل سرخ استفاده بی‌نظیری کرده است. زال در زبان اوستایی به معنی زمان است و چون سفید موی است او را توامان سمبل نور و زمان می داند و همچنین او را رانده شده می شمارد. چون بر طبق اساطیر زال توسط پدرش طرد می شود و در بیابانی رها می شود و در آنجا سیمرغ او را نجات می دهد. سیمرغی که از نظر سهروردی بر درخت طوبا آشیان دارد. گویا با این بنمایه داستانی سهروردی می خواهد هبوط نور را مطرح کند. دوستان گرامی، با توجه به گرایش جوامع به داستان‌های سورئالیستی، به اعتقاد برخی از منتقدین، بعضی از قصه‌های رمزی سهروردی از جمله رساله عقل سرخ این قابلیت را دارد که سرچشمه و سرمشق داستان‌های سورئالیستی و پست مدرنیستی جدید قرار گیرد. با خواندن عقل سرخ گویا با داستانی سورئالیستی و مدرن آشنا می‌شویم. آن پیر سرخ موی و راوی که به صورت شاهینی در دست صیادان قضا و قدر است، آفرینش‌های نوینی هستند که می‌توانند در بخش داستان پردازی معاصر نقش بسزایی داشته باشند. با خواندن این داستان‌ها می‌توان دریافت که ادبیات فارسی تا چه اندازه از نظر پردازش خیال و رمز غنی است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر، همگی شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه ایم تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. پیگرانی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را پیش رو داشته باشید. یاران همراه در خدمت شما هستیم و ابتدا توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. حضور هیئت عالی رتبه تاجیکستان با سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور در نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی در کشور ارمنستان، توافق روسیه و تاجیکستان برای ایجاد سامانه دفاع هوایی مشترک، برگزاری تمرینات مشترک زیر ترایسی تاجیکستان و چین حداقل یک مرتبه در سال، آغاز نشست مدیران سازمان‌های گردشگری عضو سیکا با حضور ایران در تاجیکستان و حبس ابد و زندان‌های طولانی مدت با اتهام اشتراک در نارآرامی‌های اخیر بدخشان برای شماری از چهره‌های سرشناس این منطقه. یاران همراه، در ادامه گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم با قسمت تحلیلی این گفتار، اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه را در سامانه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik پیگیری کنید. ضمناً برنامه تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش میشود. هیئت عالی رتبه تاجیکستان تحت سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی که در کشور ارمنستان برگزار شد، به این ترتیب در روز 23 نوامبر نشست در شهر یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد که در آن مسائل جاری مرتبط با فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شدند. نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان با شرکت مقامات رتبه از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراهش در حال برگزار شده است که درگیری بین روسیه و اوکراین یا به اصطلاح جنگ اوکراین و نیز تحولات مرتبط با اطراف منطقه آسیای مرکزی و خصوص تحرکات گروه های تروریستی افراطی در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای امثال تاجیکستان حساسیت های را ایجاد کرده است. از این لحاظ است که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی در اجلاس یروان بار دیگر تاکید کرد که تمام امکانات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی جهت مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی روانه شود و این یک خطر جهانی محسوب می شود. درباره فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی از زمان تأسیس آن در سال 1992 همواره بحث و گفتگوهای مطرح بوده است. برخی بر این باورند که سازمان‌های تشکیل شده در محدوده شوروی سابق از جمله سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحاد دولت‌های مستقل و همچنین سازمان‌های اقتصادی شامل این منطقه تا هنوز نتوانستند بر رسالت اصلی خیش عمل کنند. خلوت شاه محمود کارشناس تاجیک در این زمینه چنین نظر دارد. از سوی دیگر احراری کارشناس مسائل سیاسی معتقد است علارغم انتقادهایی که به فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمانهای از این قبیل وارد است، اما به دلیل خطرهای برخواسته از غایه‌های افراط‌گرایانه و تروریستی وجود چنین سازمانها از جمله نیازهای جامعه‌های پسا شوروی است و در این راستا همچنین به نقش تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد.
سازمان اهنامی امنیت دست جمعی یکی از سازمان هایی است که کاملا موضوعش موضوع امنیت، موضوع دفاعی و موضوع صلح و ثبات در حوزه کشورهای عضو سازمان اهنامی امنیت دست جمعی به شمار می رود. کشور ما تمام کوشش های خود را به خرج می دهد که این سازمان و این نشست یک نتیجه بابراری را برای دورنمای منبعده صلح و ثبات در منطقه تواند که به وجود بیاورد.
یاران همراه، همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما در آستانه نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی که در آن روسیه نقش محوری را ایفا می کند، مشورت ها و رایزنی های میان مقامات روسیه و تاجیکستان در زمینه مسائل امنیتی صورت گرفتند. از جمله سیمون گریگوریف سفیر روسیه در دوشنبه اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی مشترک بین روسیه و تاجیکستان ایجاد شده است و این اظهارات را در جریان تقدیم اعتبارنامه‌اش به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح کرد. گریگوریف افزود این سامانه دفاع هوایی روسیه و تاجیکستان تحت نظارت وزارتخانه‌های دفاع هر دو کشور ایجاد خواهد شد. همزمان با این، رئیس جمهور تاجیکستان با سرگی ناریشکین رئیس خدمات استخبارات بیرونی فدراسیون روسیه که به سفر کاری به تاجیکستان رفته بود دیدار و گفتگوی انجام داد. در جریان ملاقات در دایره شریکی استراتژیکی دو کشور مجموعی مسئله های وابسته به تامین امنیت بررسی گردید. منبع های آگاه می گویند قضیه افغانستان از جمله موضوعات مورد تاکید و بررسی در ملاقات آقایان امام علی رحمان و سرگی ناریشکین در شهر دوشنبه بود. با توجه به افزای افغانستان و شراکت استراتژیک تاجیکستان و روسیه، ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک معتقد است هماهنگی میان دو کشور امر ضروری است.
وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای مثلا اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف و اون نمیگذاره که نیروهای افغانستان با اونها درگیر شوند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
سازمان پیمان امنیت جمعی از دیدگاه بسیار از تحلیلگران به عنوان یک نهادی در مقابل توسعه طلبی های غرب و به ویژه امریکا و ناتو خدمت میکند. این سازمان در کنار سازمان های امثال سازمان همکاری شانگهای به عنوان پایگاه برای جلوگیری از دست اندازی ها و دست اندازی های قدرت های غربی مطرح هستند. محمد علی طالبی، کارشناس مسائل آسیای مرکزی و شوروی سابق، در این زمینه چنین میگوید:
در حقیقت سازمان پیمان امنیت جمعی یک سازمانی است که برای مقابله با نفوذ ناتو در منطقه شرق تأسیس شده و با توجه به اینکه روسیه نفوذ زیادی در این سازمان داره، میتونه نقشی که آمریکا در سازمان ناتو داره روسیه در سازمان امنیت جمعی داشته باشه. در بود داخلی هم رفت امنیت اعضا مخصوصا جنوبی های آسیای مرکزی اولویت اصلی این سازمان است و در دوره جهر بازرگان در سمت دبیر کنگره این سازمان بوده، همین سیاست در دستور کار قرار داشته. حتی چندی سفرشون به تاجیکستان و قرقیزستان برای حفظ امنیت این دو کشور در برابر قوای افراطی که از افغانستان به این منطقه وارد میشن، یه سری مثلا ایست بازرسی بشر و روز دیدبانی با هزینه این سازمان روسیه تعمین شده. چین هم حتا حاضر شده با هزینه خودش مقدار تحقیقات در این در نرز تاجیکستان و افغانستان احداث کنه. نفوذ گروه‌های افراطی به منطقه مرکزی بگیره. و از حال میخوام بگم که از دو زاویه، از داخل، در داخل حفظ امنیت آسیای مرکزی و در سطح بین‌المللی مقابله با حضور و نفوذ ناتو اولویت این سازمان است و فکر میکنم سیاست ادامه پیدا کنه.
ما در کنار روسیه، چین نیز یکی دیگر از شریکان تاجیکستان در مسائل مختلف از جمله در مسئله امنیتی است که این هفته نیز توافقات میان دو کشور پیرامون موضوع یاد شده صورت گرفت. بدین ترتیب طبق خبر منتشر شده در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان آمده است که مقامات تاجیکستان و چین موافقتنامه را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور باید حداقل سالی یک مرتبه تمرینات مشترک ضد تروریستی برگزار کنند. افزایش سطح هماهنگی بین ارگانهای فرماندهی و کنترل قسمهای ویژه ضد تروریستی، سطح تعامل قسمهای ویژه، آموزش و مهارتهای تکتیکی قسمهای ویژه دو کشور از دیگر اهداف تمرینات مشترک تاجیکستان و چین اعلام شده است. گفتنی است چین و تاجیکستان که رابطه های گسترده اقتصادی دارند، در بخش نظامی دفاعی نیز طی سالهای اخیر گامهای برداشتند، به طوری که چین در راستای تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان اقدام و بازسازی و تعمیر چندین پاسگاه را کرده است که با بازتاب‌های در سطح تاجیکستان و منطقه و جهان روبرو بوده است. برخی بر این باورند چین از این طریق می‌خواهد در منطقه اطراف افغانستان حضور دفاعی و نظامی خود را تقویت کنند که تا حدودی به سمت جلوگیری از نفوذ غرب و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی روانه شده است. دوستان شنونده، وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رو به پایان است. امید است از مطلب‌های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر
معظم
انقلاب اسلامی.
شما ببینید این قضیه شاه چراغ شیراز این چه جنایت بزرگی بود. اون پسر بچه پایه دوم یا پایه ششم یا پایه دهم اینا چه گناهی کرده بود؟ اون طفلک 6 ساله‌ای که پدر و مادر و برادرش رو از دست داده، این کوه سنگین غم رو چرا در دوش او هموار کرده؟ بچه چه کار کنه با این غم بزرگ غیر قابل تحمل؟
بچه چه کار کنه با این غم بزرگ؟
جنایت‌های بزرگیست. اون طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟ دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب‌اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون، اینا کارهای کوچکیست؟ این باز فکر کرد اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟ چرا این کسانی که مدعی حقوق بشرن اینا رو محکوم نکردن؟ چرا یه قضیه خلاف واقع رو، یه حادثه دروغین رو توی سکوهای اطلاعاتیشون در اینترنت هزاران بار تکرار میکنن اما اسم آرشام رو توی اینترنت ممنوع میکنن که نیاد؟ چرا؟ اینا طرفدار حقوق بشرن،
اینا طرفدار حقوق بشرن،
اینا رو بشناسید. البته ما یقه اینا رو راه نخواهیم کرد. نظام جمهوری اسلامی به حساب این جنایتکارا خواهد رسید حتما. هر کس ثابت بشه که همکاری داشته با این جنایتکارا مجازات خواهد شد. انشاءالله بدون تردید.
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. به عنوان تهیه کننده و گوینده این برنامه با ما باشید عزیزان. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. عزیزان، در برنامه‌های گذشته خاطر نشان کردیم امام خمینی سیاست‌ها و برنامه‌های غلط رژیم سلطنتی را که مبتنی بر تجدد مآبی و خودباختگی در برابر فرهنگ شرق و غرب بود، عامل عقب ماندگی و انفعال فرهنگ کشور دانسته و بار مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد را سنگین و مضاعف ارزیابی می‌کردند. همچنین به این موضوع پرداختیم که امام خمینی در تبیین و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی ایران در سالهای حاکمیت رژیم استبدادی پهلوی، مرادف کردن مؤلفه ها و شاخصهای فرهنگی کشور با بیقیدی و بیبندوباری را از جمله مهمترین خطاهای فرهنگی نظام وقت دانسته و در تبیین علل سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های غلط آن دوران، دلبستگی به فرهنگ غربی و خودباختگی در برابر آن را مهمترین عامل انحطاط فرهنگی آن دوران ارزیابی می‌کردند. از نظر امام خمینی یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان و دفاع از آرمان‌های آن و اقدامات فرهنگی جمهوری اسلامی و مقابله با تبلیغات مغرضانه رسانه‌های غربی و بیگانه است. با توجه به اهمیت و جایگاه کشورهای اسلامی و ملت‌های مستضعف جهان در منشور فکری و سیاسی امام خمینی، در این برنامه به تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته است. امام خمینی به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان دینی و سیاسی در جهان همواره دغدغه احیای مجد و عزت و عظمت تاریخی مسلمانان و رفع استضعاف و ذلت از مستضعفان جهان را در سر داشتند و بر این عقیده بودند که آگاهی و قیام مستضعفان جهان علیه بی‌عدالتی زمین ساز رفع ظلم و ستم از مظلومان جهان است و بیداری مسلمانان و اتحاد ایشان تحت لوای اسلام میتواند امت اسلامی را به آن دوران درخشان تاریخی بازگرداند. باید مسلمین بیدار شوند. امروز روزی نیست که مسلمانان هر کدام یک گوشه‌ای به تنهایی زندگی کنند. در زمانی که سیاست ابرقدرت‌ها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار شوند. ملت‌های مسلمان باید بیدار شوند. من از اکثر دولت‌ها مایوس هستم، لکن ملت‌ها باید بیدار شوند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین تعدادشان قریب به 1 میلیارد نفر است و ممالکشان هم غنی و ثروتمند است و هم افرادشان لایق هستند، لکن از خودشان مایوس هستند. باید مسلمین جدیت کنند و مجد خودشان را پیدا کنند. یا در جای دیگر می‌فرمایند: من از خداوند متعال می‌خواهم که تمام ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند و همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی با هم پیوند برقرار کنند تا ابرقدرت‌ها نتوانند بر آنان غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند. امام خمینی حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان را یکی از اصول انقلاب اسلامی دانسته و بر این باور بودند که به موازات مقابله با مستکبران جهان، ملل مظلوم و مستضعف میبایست آگاه شوند و از مبارزات ایشان در برابر مستکبران حمایت شوند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: ملت آزاد ایران هم اکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می‌نماید. ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان در راه خدا و حق و حقیقت مبارزه می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم. در دیدگاه امام راحل، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفین فقط از طریق آگاهی بخشی به ملت‌ها و الگو پذیری از قیام مردم ایران میسر است، بدون اینکه در امور داخلی آن کشورها مداخله ای صورت بگیرد. و بر این باور بودند که غایت این مبارزه حرکت در مسیر عزت، آزادی و استقلال برای مستضعفین است. این مهم به خوبی نیز در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. ایشان در وصیت‌نامه خیش از همه ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان و نیز از امت اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی می‌خواهند با عبرت گرفتن از وقایع تاریخی، از قدرت‌های خارجی و دولت‌های وابسته به آنها قطع امید کرده و اعتماد به نفس ملی و دینی خود را باز یابند و از نعمت استقلال و آزادی بهره‌مند شوند. وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شما نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دستندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شما لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهانخوار به همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است، مشاهده کردیم که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند. با حیله‌های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده‌اند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم، چون که فتادم ز فلک زر صفت لرزانم، ایمن و بیلرز شوم چون که به پایان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا چاهدانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند کریم و رحیم پشت و پناهتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه
غذاهای نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نبودی نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهل گنجی نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
دوستان و همراهان گرامی، در همینجا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
عاشق این آب و خاکم از نسل رستم های دوران خونم عجینه باز رنگه این پرچم زیبای ایران رسم جوان مردی و غیرت میراث اجداد
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران